الله با حسن رهبرم از جانم بگذرم در راه این حرم در راه یا با حسن رهبرم از جانم بگذرم در راه این حرم در راه یا یا حیدر گویم و شمشیر جویم و اندازم لرز بر
هم پیمان گشتم
هم پیمان گشتم خود را تشمیری
شیطان
از سوزر و
هم پیمان گشتم
هم پیمان گشتم خود را تشمیری شیطان از سوزر و سور و تسبیح اما از بعد این نبرد هست نماز صبح در کربلا نماز صبح در سامرا نماز صبح در کربلا نماز صبح در سامرا نماز مسجد الاقصى لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي يا مرتضى لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي يا مرتضى
17:32 دقیقه است. دوستان عزیز شنونده همراه شما هستیم همچنان از رادیو گفتگو و برنامه ایران سربلند. الان قرار هست که با سردار رحیم لیالی معاون سابق سیاسی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صحبت کنیم. من به شما خوش آمد میگم سردار و سلام عرض میکنم.
سلام
خیلی خوش آمدید. سال نو مبارک، عید سعید فطر مبارک و خدا قوت.
خواهش میکنم. ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت خواهرمون.
خیلی متشکرم سردار. من میخوام بپرسم، البته سه تا موضوع رو میخوام با همدیگه مورد بحث و بررسی قرار بدیم. موضوع اول اینه که آیا دکتر قالیباف گفتند هدف قرار گرفتن F-35 آمریکایی فروپاشی یک نظم نظامی بود؟ این رو اول بفرمایید، من به مراتب سوالات دیگر رو میپرسم.
الان با آنتن هستیم؟
بله بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا یحب کل خوان کفور اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم. در ابتدا با سلام به محضر بوت عالم امکان حضرت دقیق الله الاعظم و نائب به حق آن حضرت امام خامنه عزیز که در دو بیانیه اخیر صداقت خوشمندی مردم باوری حضور در مردم توجه به مشکلات مردم اتقاد در روابط هستن با کشورهای همسایه و دشمن شناسی منشأ امید آفرینی امت اسلامی دارد و سلام به روح بلند شهدا بالاخر روح بلند امام شهیدمون حضرت امام خامنه‌ای و سلام به ملت قهرمان و تمدنساز ایران اسلامی که در 21 روز گذشته با پاسداری از اضطراری خیابان از ما و میدان از ارمان فرزندان انبار گونه تربیت یافته مکتب خامنه‌ای عزیز و لعن و نفرین ابدی بر دشمن عنود و جهود در دهمین روز ماه مبارک رمضان با خواست نامشروع تسلیم ملت ایران سقوط نظام اسلامی و تجزیه ایران گرانی تر پرورنده کرد را بدون این انشاءالله زنده بردن. دلیل کس امروز حتی به حدی اقل در سامسار خود هم انشاءالله نمی تواند. و اما سؤالی که فرمودی و زیبایی جناب آقایی بود قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و فرمانده روزه های دفاع مقدس گفتن که جنگ نه فقط یک جنگنده بلکه مجموعی از شکست ناپذیری و تفرعون ارتش امریکا بود. نمادی الهیاتی که ادعا می شد چشمی آن را نمی بیند ما قوم هر قدرتی اما ید الله فوق ایدیهم. این نماد برای اولین بار در جهان مورد اصابت قرار ولکن الله رما و این لحظه فرود داشته یک نظم بله من خدمت شما عرض کنم به زیبایی در بیان جناب آقای دکتر قالیباف چند تا نکته مهم دارد. مهم وجود دارد. اولین نکته و اساسی ترین نکته همان بیانی است که امام رحمت الله علیه در فتح خرمشهر فرموده بود. خرمشهر را خدا آزاد کرده و امروز هر آنچه که به دست قدرتمند فرزندان این ارزبون و مردم تمدن ساز ایران اسلامی انجام می شود اول مبتنی بر همون باوری است که در قلیه سخن عرض کردم ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا یحب کل خوان کفور. بله جنگنده F-35 به گونه طراحی شده که بازتاب الکترومغناطیسی یک حیولای سیتونی رو به اندازه یک توپ گلف تقلیل میده. در واقع شما در پهنه آسمان به دنبال یک توپ گلف میگردید. در قسمت دوم این سیستم جنگ الکترونیک این جنگنده امواج راداری مقابل را میبلعد تحلیل میکند و در کسری از ثانیه سیگنال های فریبنده ای را به سمت رادار دشمن می فرستد. در واقع F-35 بیش از اینان که دیده شود سیستم اساسی تدافند دشمن را حذف می کند. این پرنده نیازی به روشن کردن رادار خود که باعث افشای موقعیتش می شود ندارد. اطلاعاتش را از طریق شبکه های دیتالینک از ماهواره ها، پهبات ها و ناوه های دوردست دریافت می کنند. شاید روشن شده باشد که چرا امروز راحت تر رهگیری شد، چون تقریبا این شبکه معیوب شده است. در جنگنده F-35 خلبان یک انسان سایبورگ است، یعنی مغزش با سیستم جنگنده تلفیق و یکی شده. بلاخود پروازی خلبان قیمتی معادل یک خودروی لوکس را دارد. وظیفه این ادغام را بر عهده دارد. به لطف دوربین های فرور سرخ توزه شده در سراسر بدن جنگنده زمانی که خلبان به پایین و به سمت زانوهای خود نگاه میکند کف هواپیما را نمیبیند، بلکه مستقیما زمین زیر پای خود را در تاریکی مطلق تماشا میکند و بر آن مسلط است. در کنار آن دارای دید ایکس ری واضحی است. این کلاخود تمام اطلاعات را تحلیل فقط تصویر بازسازی شده و استراتژیک از میدان نبرد به خلبان نشان میدهد. البته خدمت شما عرض کنم
بله
امروز این شاهکار رزمندگان بلحشور ما در جبهه نبرد نباید شاهکارهای دیگری که من فقط محورهاش را عرض میکنم نادیده گرفته بشه. با فلج سازی ناوهای هواپیمابر جنرال فورد و ابراهام لینکلن که یک روز به تعبیر بسیاری از سیاسیون و تعبیر بسیاری از فرماندهان نظامی اگر امریکا تنها این ناوهاش رو روشن میکرد کافی بود که کشوری از پا در بیاد و در اینجا کودتا انجام بشه. اختلال پروازهای طولانی مدت، جنگنده ها با نابودی هواپیماهای راهبردی پول پیکر سوخت‌رسان، در نگونی 125 جنگنده بدون سرنشین، بیش از 10 جنگنده با سرنشین و بستن تنگه هرمز، البته بستن هوشمند همان گونه که فرماندهان مقتدر نیروی دریایی سپاه بارها اعلام کرده بودند، که ما امروز در مرحله نیستیم که بخواهیم ضرباتمان را به گونه ای بزنیم که احساس کنند ما در آخر خط قرار داریم. نه، ما امروز در 21 روز این نبرد نابرابر هنوز الحمدلله رب العالمین این قدرت رو به حول و قوه الهی داریم که تنگه هرمز را به صورت خوشمند بسته ایم. یعنی اگر قرار هر چیزی از تنگه هرمز خارج بشود یا وارد بشود، تنها با اراده رزمندگان و قهرمانان جمهوری اسلامی ایران است. لذا عرض کردم که این یه موقع اینجوری نباشه که فقط سقوط جنگنده F-35 باعث بشه که این شگفتنی های دیگر و ناگفتنی های دیگری که در طول این 21 روز الحمدلله رب العالمین خداوند نصیب ما کرده است رو فراموش کنیم.
خیلی متشکرم از شما سردار. من سوال دومم و موضوع دیگری که میخواییم بهش بپردازیم اینه که موضوع دوم رو وال استریت ژورنال مطرح کرده و گفته که ایران پایگاه دیگو گارسیا رو با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده. دیگو گارسیا یک پایگاه نظامی مشترک بین آمریکا و انگلیس، البته در اقیانوس هند و حدود 4000 کیلومتر هم با ایران فاصله داره. این قدرت موشکی ما رو میرسونه. میخوام پیوست این مطلب صحبت بفرمایید و واقعا اینجا دست مریزاد باید گفت به رزمندگانی که ایران رو به این حد از قدرت رسوندن. صحبت کنید. من باز هم در همین رابطه سوال دارم خدمتون مطرح میکنم. ما و
خواهر محترم و گرامی و همچنین شنوندگان محترم امت بزرگ ایران و اسلام عرض کنم، این در واقع یک رشهاتی از قدرت و توانمندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. این رو بارها و بارها نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گفته بود. من همینجا یک اشاره ای کنم.
بفهمید
بزرگواران، مردم قهرمان و سلحشور ایران، با حضرت علومی سیاسی 5 عوامل اقتدار داریم. این 5 تا، یکیش قدرت نظامیه، یکیش امنیته، یکیش در حضور در تحولات منطقه‌ای و جهانیه، یکیش اقتصاد و فرهنگ. بنده در جاهای مختلف عرض کردم ما در 3 مقوله قدرت نظامی، امنیت و حضور در تحولات منطقه‌ای و جهانی، این مستقیما به حاکمیت داره و سربازان و بزرگانی که در این عرصه قدرت و افتخار فرماندهی را دارن مثل حاج قاسم سلیمانی هستند که می فرمود والله 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 تنها راه عاقبت به خیری اینه که چشمان شما به زبان این حکیم خردمند باشه. لذا ما در این عرصه می خوام بگم واقعا همین امروز در منطقه اول هستیم، علی رغم همه مشکلاتی که ایجاد شده است. و 2 مقوله فرهنگ و اقتصاد که به حکومت برمی‌گرده، من همینجا با عذرخواهی و با شرمندگی به طاعت مقدس ملت ایران عرض کنم، ای کاش مدیران ما همان گونه که امروز این امنیت در واقع میشه گفت که در حد پایدار را در عرصه دفاعی به شما به هدیه آوردند، ای کاش در عرصه اقتصادی هم این گونه بود. ولذا همین گونه که شما فرمودید برای جزیره دیگو گارسیا که آمریکا از بریتانیا در سال 1966 اجاره کرد، از خاک ایران بیش از 4000 کیلومتر فاصله داره. یعنی ایران تسلیحاتی این از همین جا بوده که در جنگ‌های چند دهه اخیر آمریکا مانند نبرد آزادسازی کویت، جنگ‌های افغانستان، عراق تونسته از این جزیره بدون هر گونه نگرانی پشتیبانی عملیاتی آمریکا را فراهم کنه. اما اکنون ایران توانسته این نقطه مهم را زیر آتش بگیره و احتمالاً در روزهای آینده نیز عملکرد آن را دچار اختلال بکنه. البته من عرض کردم این چیزی بود که از گذشته گفته بود، این آلارم ها داده بود وقتی که امام شهید ما با اقتدار در دو تا سخنرانی پایانی خودشون فرموده بودن که اگر دشمن غلطی بکنه این جنگ جنگ منطقی میشه و تمام منافع و صلاح امریکا رو در منطقه و در پایگاه‌هاشون در منطقه تحت به صلاح رگبار تسلیحاتی ایران قرار میگیره. این یک نمونش بود که انجام شد. البته شما در به صلاح سخنگوی محترم قرارگاه خاتم الانبیا هم این رو اشاره کردن، گفتن این یک مقدمه است از حضور و قدرت غیر قابل باور رزمندگان جبهه نبرد بر علیه نظام مستکبر سلطه.
سردار، کشور ما هیچگاه آغاز کننده هیچ جنگ علیه هیچ کجای دنیا نبوده. قدرت موشکی ما هم به بهترین وجه ممکن قرار هست که یک قدرت دفاعی عظیم در برابر تهدیدات کشورهایی باشه که به گفته ترامپ البته بعد از شکست ائتلاف سازی در تنگه هرمز به شدت دنبال استفاده از تاکتیک ها جهت وارد کردن کشورهای عربی و اروپایی به ائتلاف جنگی علیه ایرانه. به همین دلیله که انجام عملیات پرچم دروغین رو در چارچوب این راهبرد دنبال میکنه. ما دنبال هیچ جنگی نبودیم و قرار نیست به هیچ کشوری یا برای هیچ کشوری تهدید باشیم. من میخوام در این مورد هم صحبت بفرمایید که چرا قرار هست که اینقدر با هم متحد باشن، حالا با توجه به ممانعت رسمی انگلیس جهت بهره برداری از این پایگاه توسط آمریکا، اما باز هم سعی و تلاش بر این بوده و این کار رو کردن و از این پایگاه قرار شد که استفاده کنن و کردند.
خدمت شما عرض کنم که مطلبی رو به زیبایی اشاره فرمودید.
خواهش
می‌کنم. اگر بنده بخوام این رو جواب بگم واقعا باید یک 20 دقیقه نیم ساعت بحث کنیم. اولین مطلب فرمودید که در اسلام و ایران ما جنگ افروز نیستیم، ما آغازگر جنگ نبودیم. بنده در تلیعه سخن آیه‌ای که خدمت شما عرض کردم رو دقیقا بیانگر همین. قرآن می فرماد ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور. جالب مفسرین میگن این آیه در سال 8 بعثت نازل شده. یعنی چی؟ یعنی هیچگاه اسلام آغازگر جنگ نبود. بنده اعتقاد دارم که اصلا در اسلام جنگ نیست، در اسلام مقاتله و در اسلام دفاع و جهاد. مقاتله یعنی که اگر دشمن پیش دستی کنه به شما ضربه بزنه شما ازش چیکار میکنید؟ دفاع میکنید، اما دفاع با رویکرد الهی و قرآنی که اونجا ملبس میشه به لباس زیبای جهاد. ان الجهاد باب من ابواب الجنه و تحل الله لخاصه اولیا. لذا میخوام اینو عرض کنم که واقعا به زیبایی فرمودید. ما هیچگاه آغازگر جنگ نبوده ایم و نیستیم و نخواهیم بود. چرا؟ خاطر این که اسلام دین جنگ نیست. اسلام دین ادعو الی سبیل ربک که بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن هست. و انقلاب اسلامی شجره طیبه ای از گلستان اسلام عزیز. ما اصلا دنبال جنگ نیستیم. البته ما به اصطلاح میخوام بگم که مروج اندیشه بلندی هستیم که امام ما در همون آغازین روزهای انقلاب اسلامی در دهه پیروزی انقلاب اسلامی فرموده بود اگر جانخاران در مقابل دینمون بیستن، ما در مقابل همه دنهای دنیای آنها خواهیم ایستاد. این قسمت اول. اما قسمت دوم فرمایش شما به صورت به نظر من یک امر طبیعیه. امروز ما در واقع با سه جبهه داریم میجنگیم. یک جبهه، جبهه نظام سلطه است. این جبهه نظام سلطه اهم از ابری غربی عربیست. ابری برمیگرده، بعضی میگن که برمیگرده حالا مثلا بفرد مشکلات ما از سال 1357 شروع. نه، چنین نیست. 2500 سال گذشته یهودیان جشنی رو به عنوان جشنی پوریم
یا ایران کشی، ایرانی کشی،
حتی عنوان ایرانی کشی، ایرانی کشی. چرا؟ به خاطر این که اینا نمیتونستن تمدن 70-80 هزار ساله امروز که اون روز به صورت طبیعی بر اساس اون زمان قابل مقایسه بود ببینن. لذا این یه دشمن. دشمن دوم دشمن غربیه. دشمن غربی یعنی چی؟ یعنی همه کشورهایی که امروز به عنوان اقمار امریکا هستن. اینو خدمت شما عرض کنن، میگن بعضی میگن چرا اتحادیه اروپا نیومد؟ بالای 75% قدرت اتحادیه اروپا در خود چیه؟ از تجهیزات در خود امریکاست. لذا من این خدمت شما عرض کنم که این رو ما اینجوری نیست که اگر تا الان کشورهای اروپایی در این جنگ حضور پیدا نکردن به خاطر این بود که اینها یک نگاه مثبتی به ایران دارن. نه، اینها عواقب این خودسری و عواقب این حماقت ترام رو به زیبایی دیدن و میدونن که اگر مثلا ما تنگه هرمز رو همچنان به مدت 20 سال یک ماه دیگه ایران اسلامی مدیریت کنه چه بلایی بر سرشون میاد. لذا به صورت طبیعی و از طرف دیگه هم که نمیتونن، این قدرت رو ندارن که بگن که شما از منطقه ما و از پایگاه ما موظف نیستی این عملیات رو انجام بدید. لذا اون از اون پایگاه استفاده میکردن که الحمدلله رب العالمین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با شلیک موشک فراقارعی خودش به جزیره دیه و گارسیا ثابت کرد که آن چیزی که خدا رحمت کند شهید بزرگوار، شهید تهرانی مقدم در حدود 2 دهه گذشته اعلام کرده بود که ما به این فناوری رسیده ایم رو به اثبات رسوند. آخرین مطلبی هم که اگر من میدونم وقت تمام شد خدمت شما عرض کنم، سلام میدونید، اینه که این بیانگر اینه که ما امروز به حول قوه الهی، البته اینو دارم عرض میکنم، از اول عرایض خودم تا الان تلاش کردم با زبان آیات و روایات مباحث عرض کنم که خدای ناکرده غره نشیم. ما هیچ اندر هیچیم، هرچه هستی تو هست. ولی ینصرن الله من ینصره ان الله لغویون. ما اگر امروز دست برتر رو در به اصطلاح نبرد با دشمن به اصطلاح صهیونی و آمریکایی داریم به خاطر همون ناله های نیمه شب رزمندگان سلحشور ما در به اصطلاح پایگاه های موشکی و پهبادیه که با دعای کمیت، دعای توسل و قرائت سوره فتح این شلیک رو انجام میدن. و این بیانگر اینه که الحمدلله رب العالمین ما امروز به یک قدرت موشک عمود پروازی رسیده ایم که اگر یک روز خدای نکرده به اصطلاح مجدداً آمریکا خیره سری کنه، میتوانیم اگر لازم باشه خود واشنگتن هم در معرض خطر قرار بگیره با موشک های عمود پرواز رستاخیز ایران اسلام.
سردار، من این رو هم میخوام اضافه بکنم، ضمن این که خدمت شما عرض بکنم چون ما به اوقات اذان مغرب هم نزدیک میشیم، فقط میخوام حدود 2-3 دقیقه در این مورد هم توضیح بفرمایید که استعفای یکی از عمال خود ترامپ کنت در برابر این ادعا که ایران هیچ تهدیدی برای ما نبوده و آمریکا به وسوسه نتانیاهو وارد این جنگ شده و این ادعا که موشک‌های ایران واقعا نابود کننده و آمریکا رو وارد باتلاقی کرد که از اون نمیتونه خارج بشه، با این ادعا و با مذاکراتی که تمام دولت مردان ایرانی تا آخرین لحظه سعی کردن که منجر به جنگ نشه و این رو از دید ضعف ایران میدونستن، الان به این مطلب پی بردن که ایران از خود ناحیه ضعف نبود که قرار نبود جنگ بکنه و به یک صلحی برسیم و به یک توافقی برسیم و این جنگ به گفته شما برکاتی داشت، یکی از همین برکاتش قدرت موشکی ما بود. من میخوام این رو هم شما در پایان فرمایشاتتون اضافه بفرمایید که چرا باور نمی کردند که ایران این قدرت رو داره و جنگ طلب نیست، ولی الان گیر کردن و چطور باید خارج بشن از این مخمصه؟
خدمت شما عرض کنم با توجه به اینکه فرمودید وقت خیلی زیره، من به سه تا دلیل به نظر بنده بود. یک، حامی ترامپ. همین الانم ببینی این که آیا ترامپ حلق به گوش به اصطلاح میخوام بگم سرباز نتانیاهو یا نتانیاهو سرباز ترامپ ازش دستور میگیره یا هر دو عمل یهود هستن، اختلاف نظر بود. که بنده معتقدم هر دو در زمین یهود دارن بازی میکنن. یکی خامی ترام بوده، بعد اومده در بعضی از جاها کارهایی که کرده تو ونزوئلا، توی اصطلاح سوریه، توی عراق، وقتی که اومده عملیات کرد و به ظاهر موفق شد، فکر کرد که ایران هم چیه؟ ایران هم یک لغمه ایست که به آسانی میتونه این لغمه رو چکار کنه؟
قورتش بده.
دوم، افراد بی تجربهی که در اطراف خود ترامپ هستن، مثل وزیر دفاع و وزرای دیگرش. و سوم، نقشی که خود نتانیاهو و تسلطی که نتانیاهو در کاخ سفید داره. و مستحضر هستین در همین آغاز عملیات جنگ 12 روزه دو تا نظر بود بین نتانیاهو و بین ترامپ. ترامپ معتقد بود که اول مردم بیان کف خیابون بعد ما حمله کنیم. نتانیاهو میگفت که نه، اول ما حمله کنیم، خیال شما راحت باشه که مردم با ما هستن، که نهایتا موفق شده. مثلا بنده معتقدم که این بیشتر ناشی از تعصبی بود که و متاسفانه هدف نامشروعی که اینا دارن. چرا؟ به خاطر اینکه امروز با ابزار و امکاناتی که دارند، و خدا رحمت کند لشکر باقری رو، خدا رحمت کند لشکر حاجی زاده رو و بزرگان سفر کرده ما رو، خدا رحمت کند سرداران بزرگ عرصه هسته‌ای رو، شهید تهرانچی رو، شهید فقیر رو، شهید شهریاری رو، واقعا حتی نشون داده بودن شهرهای موشکی جمهوری اسلامی ایران رو. خب مستحضر هستید، ما 400 شهر موشکی در کشور داریم. فقط نیرو دریایی سپاه بیش از 20 شهر موشکی داره که بسیاری از این به اصطلاح شهرهای موشکی هنوز لانچرش دست نخورده است. من لذا اعتقادم اینه که اینا اینجوری نبود که اصلا این قضیه رو ندونند. به خاطر اینکه آخرین جمله عرض کنم، به خاطر اینکه تفکر افراطی در نظام صهیونیستی هست در فلسطین اشغالی، که معتقدن که اگر حکومت نامشروع نظام صهیونیستی در فلسطین اشغالی به 80 سالگی برسه و نتونه منجر به ظهور حضرت مسیح بشه، اون موقع خود به خود از بین میره. لذا میگن که ما تا این 80 سال بیشتر از 2 سال فرصت نداریم و بالاخره کارمون رو انجام میدیم، عملیاتمون رو انجام میدیم، ولی این که حالا به نتیجه نرسیم، که ما معتقد هستیم که از آنجایی که خداوند با ماست، ما معتقد هستیم از آنجایی که رهدای ما مردم بزرگ ایران، ملت با عظمت و تمدن آفرین ایران اسلامی. خدا رحمت کنه سر لشکر